همراهان همیشگی، وقت بخیر. اینک روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگر رسیده است که با برنامه روزنه طبق معمول روزهای جمعه در خدمت شما باشیم. در این برنامه نیز موضوع شبکه‌های اجتماعی را پیگیری می‌کنیم که در قالب گفتار روزنه است. علی‌رغم همه مزایا و فایده‌های شبکه‌های اجتماعی، آسیب‌ها و خطرهای وجود دارد که ما باید نسبت به آنها آگاه باشیم. برای سازنده شبکه‌های اجتماعی غالباً فرق ندارد که مخاطبان درگیر چه موضوعاتی می باشند، بلکه مهم است مخاطبان چه میزان درگیر این فضا می شوند. اگر ما نسبت به این تهدیدها آگاه نباشیم، ناخواسته هویت و سبک زندگی خود را و سمت الگویی که این فضا برای ما مقرر می کند پیش می بریم که ممکن است الگوی ارزشمندی هم نباشد. یکی از کارکردهای منفی شبکه‌های مجازی یا اجتماعی این است که بعضی سبک زندگی‌ها مانند زندگی مجردی در این شبکه‌ها عادی سازی می‌شود. تصویری که به مخاطب ارائه می‌شود امتیازات این نوع زندگی را برجسته نشان می‌دهد، بدون آنکه از سختی‌های آن حرفی به میان آید. می‌توان گفت ما شاهد چارچوب‌های به ظاهر ایدئال در فضای مجازی هستیم که افراد زندگی خود را بر اساس آن چارچوب‌ها قضاوت می‌کنند و دچار ایدئال‌های نامطلوبی می‌شوند که آسیب‌های فراوانی به دنبال دارد. از جمله یکی از این مواردها افزایش سنی ازدواج است. از سوی دیگر درک و ادراک زنان از عشق در شبکه‌های اجتماعی دستخوش تحریف و بازی شده است. عشق نه به معنای عمیق آن، بلکه به معنای آنچه می توانیم در چشم دیگری فرو کنیم تعبیر می شود. عشق واقعی به نمایش‌های ساختگی و طراحی صحنه‌های عجیب و غریب نیاز ندارد. آشوب‌هایی که در دل و ذهن خانم با دیدن این تصویرها ایجاد می شود، اگر درست مدیریت نکند، هیچ کمکی به بهبود شرایط زندگی او نمی کند. مگر آنکه با دیدن عکس‌ها و خواندن متن‌های پی ببرد که در کدام لایه‌های زندگی خود نیاز به پیشرفت و مهارت آموزی دارد و به سراغ آموختن و کسب تجربه برود. یکی دیگر از کارکردهای کج یا منفی شبکه‌های اجتماعی برای زنان ایجاد احساس تنهایی در آنهاست. یک خانم با دیدن تصویرهای تفریح و مهمانی‌های گوناگون دیگران احساس تنهایی می‌کند و مطلوبش می‌شود که سبک زندگی دیگران را مورد تایید قرار دهد. اینجا ما باید قدرت تفکر و تحلیلمان را افزایش دهیم و اگر فعالیتی را بانون فعالیت درست و مطلوب ارزیابی کردیم، مانند ورزش کردن، در عمل به سراغ آن فعالیت برویم، نه آنکه حسرت زندگی دیگران را بخوریم و یا در پی تقلید از آنان و از خود بیگانگی باشیم. طور کلی میتوان گفت که شبکه‌های اجتماعی برای زنان و مردان آگاهی ایجاد میکند، اما خودمان باید در پی راه‌های رسیدن به رشد خود باشیم. در غیر این صورت گویی در بیابانی رها میشویم که نتیجه آن افسردگی و طغیان است. گاهی مخاطب را باید با وجدانش تنها گذاشت و پرسید که چی میزان از وقتش را صرف تعالی و پیشرفت خودش و هر نوع فعالیتی که با آن علاقه دارد و جز حضور در شبکه‌های اجتماعی میکند. ما باید خودمان دستاورد سالهایی را که در فضای مجازی گذرانده ایم مرور کنیم و ببینیم وقت تمام را برای چی کسانی و چی موضوعاتی صرف میکنیم که شاید هیچ جایگاه حقیقی هم در زندگی ما ندارند. ما باید آگاه باشیم که دنیای حقیقی خود را فدای دنیای مجازی نکنیم. یاران همراه، همینک رسیدیم به بخش کارشناسی گفتار این ساعتی روزنه و از زبان عبدالرحمن عارفی کارشناس امور رسانه مطالب بیشتری پیرامون موضوعات مطرح شده در گفتار این ساعتی روزنه میشنویم.
به طور کلی نگاه کنید، داستانی که تو شبکه‌های اجتماعی اتفاق میفته در همه جای دنیا این اتفاق داره میفته، مختص ماها نیستش. شما اگه به غرب، جامعه غرب نگاه کنید این اتفاق داره میفته، به ایران نگاه کنید میفته. نمونه خیلی آخرین نمونه‌شو بگیم، داستان بعد از فوت رابین ویلیامز بودش که دخترش به دلیل حملاتی که بهش شد توییتر رو ترک کرد، اینستاگرام هم ترک کرد.
بله، هنرمندی که خودکشی کرد.
نگاه کنین، دلیلش هم این بودش که یه عده‌ای از کاربرایی که روی توییتر بودن اومدن عکس‌هایی رو فتوشاپ کردن و بعد ادعا کردن که این عکس‌های رابی ویلیام بعد از فوتش هستش. و خب اون دختر رابی ویلیام چون شوکه شده بود اعلام کرد که اوکی، من برای همیشه از توییتر میرم و اینستاگرام هم گفت ممکنه یک زمانی برگردم ولی ما مشخص است. یعنی این داستان فقط مختص ما ایستش که بگیم ما همیشه داریم رو شبکه‌های اجتماعی در حال فوف بد بیرا گفتن به این اون نسیم، همه جا هستش. تو این بریتانیا چند سال پیش یه دی یه چند تا از همکلاسی‌های یه بچه دبستانی رفتن رو فیسبوک تهدیدش کردن و اون بچه دبستانی، حالا نه دبستانی یا دبیرستانی دقیقه یادم نیست، خودکشی کرد به دلیل تهدیدی که روی اینترنت شده بود. یعنی کل حرف این هستش که ما نباید اینو مختص خودمون بدونیم و این یه چیز فرآیند جهان شموله، به دلیل ویژگی، به دلیل ساختار اینترنت، به دلیل ساختاری که اینترنت هم داره هستش. و خب یه نکته هم که اشاره کردن این است که شبکه‌های اجتماعی آینه جامعه نیستن. به نظر من شبکه‌های اجتماعی میتونن بخشی از جامعه رو نشون بدن، ولی اینجوری نیست. اگر اینجوری بود شبکه‌های اجتماعی چه اتفاقی شب کاملا میشه مقایسه کرد، شبکه چیزی که در شبکه‌های اجتماعی رخ داد و چیزی که در جامعه اتفاق افتاد خیلی دو تا چیز متفاوت بودن، یا هزاران چیز دیگه. شما مثلا ممکن به طور کلی شبکه‌های اجتماعی خیلی رک و راست بخوایم صحبت کنیم، شبکه‌های اجتماعی ابزاری هستن که آدم‌ها بیشتر میان خودشون رو نشون بدن، خودشون رو شوآف کنن اصطلاحاً، تا ابزاری که بگیم که مثلا نشون دهنده واقعیت‌های جامعه ما هستن. نکته که نباید فراموش کنید این هستش که اون شبکه‌های اجتماعی این امکان رو به کاربر میده که هر چی دوست داره بگه، ولی اون کاربر اگر در اون شرایط واقعی قرار بگیره ممکن ضرورتا اون چیزا رو نمیتونه. نکته که نباید فراموش کنید این هست که وقتی شما در مورد اینترنت داری صحبت میکنید، نمیتونید دوران پس از ظهور اینترنت رو با دوران قبل از ظهور اینترنت مقایسه کنید، مثل مقایسه کردن چشم با گوشه. علت چمین هستش که وقتی که اینترنت ظهور کرد اتفاق که افتاد ابزاری بود که به همه قدرت داد که نظرشون رو بیان کنن. شما وقتی که روزنامه داشتید، کتاب داشتید، یه قشر خاص میتونستن برن توی روزنامه مقاله بنویسن، ولی وقتی که شما اینترنت دارید یه کسی نمیدونم از مثل خود من تونستم یه وبلاگ درست کنم و خب بنویسم در موردش، یه کسی نمیدونم از یه شهر دهستان کوچیک میتونه نظرش رو ابراز کنه. برای همینه که شما ممکنه توی 20 سال پیش کسی ادعی رو خیلی کم ببینید که فوش بدن به این ور به اون ور، ولی الان میبینید زیاده، چون مخاطبان کسایی که
گسترده شدن
و کسایی که دسترسی دارن بیشتر شدن. و خب الان هم یه و خب اینم دلیلش این هستش که میگه هستش که خب اول از همه اینترنت به طور کلی پدیده نوظهوره، شبکه‌های اجتماعی خیلی نوظهورتر از اون هستن و خب این برای اینکه جا بیفته نیاز به زمان داره، نیاز به فرهنگ. باید در موردشون حرف زد، نه که بگیم خب بگذریم از این، ولی باید هم آره گذشت، ولی در موردشون حرف زد، فرهنگ سازی کرد، ولی این اتفاق میفته. نمونه که اتفاق افتاده داستان وبلاگستان فارسیه. شما از 10 سال پیش نگاه کنید به الان، وبلاگستان فارسی الان وبلاگ، کسایی که وبلاگ واقعا می‌نویسن کسایی هستن که واقعا وبلاگ نمی‌نویسن، ولی 10 سال پیش هر کسی وبلاگ واسه کنه تموم می‌شد.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی.
و ما یک دیگر از موضوعات مطرح در ارتباط با فعالیت شبکه‌های اجتماعی موضوع فرزندآوری است. در مورد فرزندآوری، وقتی نوع نگرش به این موضوع تغییر کند و نیاز انسان به پرورش و سمت نگهداری از حیوان خانگی پیش برود، سگ و گربه داشتن به مساوی انسان متمدن بودن تعریف می شود و فردی که تصمیم به فرزندآوری دارد با ژست روشن فکری و انسان دوستی به او برچسب نادانی میزنند. البته سلبریتی ها هم در این جریان نقش دارای اهمیتی دارند و مخاطب منفعل و سوس در شبکه های اجتماعی از آنان به صورت ناخودآگاه تأثیر میگیرد. در فضای مجازی بانوان را به این سمت سوق میدهند که به فکر خودت باش و درگیر محدودیت های فرزند آوری و فرزند پروری نشو. اما آیا مادری ارزش کمی است و فرزند آوری مقوله کم اهمیت می باشد؟ بانوانی که بانوان یک مادر که حتی سختی های زیادی هم در مسیر مادری کشیده اند، می گویند که شیرینی دنیای یک زن پس از مادری قابل قیاس با هیچ تفریح و لذت ناپایدار نیست. اعتقاد آنان این است که مادری کردن می تواند شخصیت زن را مستقنی و قوی کند. ولی دوستان، به این بود مادری کردن کمتر پرداخته می شود که این موضوع برخواسته از تبلیغات جهانی شدن و ارتباطات بدون مرز در فضای مجازی است. با این حال در همان جهانی اول هم می بینیم که برخی سلبریتی ها صاحب چند فرزند می باشند. اگر آنجا داشتن فرزندان زیاد ارزش است، چرا این موضوع برای ما اهالی کشورهای مسلمان ضد ارزش است؟ البته مسیر درست برخواسته از فطرت انسان است و حذف نشدنی می باشد. اما به هر حال افزایش تعداد مجردان قطعی، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تمایل به فرزند آوری آسیب های خود را در جامعه به دنبال دارد که متاسفانه در بسیاری از شبکه‌های مجازی به این موضوعات اصلا پرداخته نمی شود. برعکس تلاش می کنند و خصوص در میان مسلمانان کاهش فرزند آوری آن را رواج دهند. عزیزان همراه، گفتار روزانه را در همینجا به پایان میبریم. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک روز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه‌ای با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض می‌کنم خدمت با سعادت تک تک شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. این قسمت رو اختصاص دادیم به دانستنی هایی درباره گوشت مرغ از توصیه ها و صحبت های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزاد منعمی، متخصص تغذیه، هم بهره میبریم. نمیتوان گفت یک قسمت از گوشت مرغ بهتر و یک قسمت آن بدتر است، اما از نظر تغذیه‌ای گوشت سینه مرغ حاوی پروتئین بیشتر و چربی کمتری است. بنابراین مصرف آن برای افرادی که میخواهند کالری کمتری در طول روز دریافت کنند، کسانی که چربی خون بالایی دارند و ورزشکاران مناسب تر است. این در حالی است که ران مرغ به دلیل داشتن چربی بیشتر کمی نرمتر و خوشمزه تر است. به همین دلیل برخی افراد تمایل بیشتری به مصرف این قسمت از گوشت مرغ دارند. میزان آهن و روی موجود در ران مرغ هم از سینه آن بیشتر است. با این حساب ران مرغ را از نظر ارزش تغذیه‌ای در مواردی بیشتر نزدیک به گوشت‌های قرمز می‌دانند تا گوشت‌های سفید. افراد مبتلا به اسید اوریک بالا بهتر است به جای گوشت‌های قرمز از گوشت مرغ استفاده کنند. به بیماران مبتلا به کمخونی هم توصیه می شود در کنار دارو درمانی استفاده از گوشت ران مرغ را هم در برنامه غذایی خود داشته باشند. Thank you. چربی نهفته در بال و گردن مرغ برای انسان و به خصوص زنان خطرناک است و مردانی که با این چربی چاق می شوند نیز بدنشان تغییر فرم داده و شبیه زنان می شود. پوست کنده یا با پوست. پوست مرغ آلودگی های محیطی خیلی زیادی را می تواند منتقل کند. چربی های اشباع شده‌ای که دارد می تواند میزان کلسترول را بالا ببرد و به کبد آسیب برساند. اگر زندگی سالم می خواهید یا می خواهید خود را در برابر بسیاری از بیماری ها بیمه کنید، بهتر است از خوردن چربی حیوانی در حد امکان پرهیز کنید. این چربی ها گاهی در داخل شکم و کناره های ران مرغ دیده می شوند که باید حتما جدا شوند. حتی پوست ماهی هم می تواند بسیاری از آلودگی ها و بیماری ها را به مصرف کننده منتقل کند. چاقی یک بیماری محسوب می شود و می تواند صدها بیماری را زمینه سازی کند یا بیماری های موجود در بدن را تثبیت کند. اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی جناب آقای فرزاد منعمی متخصص تغذیه
در مورد اینکه خب گوشت سالم مرغ چه ویژگی‌هایی داره. ما مرغی که تهیه می‌کنیم اگر به شکل مرغ به اصطلاح درسته یا مرغ کامل هستش، نکاتی رو باید در نظر بگیریم. یکی از این نکات این هستش که پوست روی بدن این مرغ باید کاملا سالم و دست نخورده باشه و دچار پارگی، دچار حالتهای کبود شدگی، رنگهای مختلفی که میتونه مثلا مثل رنگهای سبز و نمیدونم اینها که میتونه حاکی از رشد بعضی از میکروب ها باشه روی اینها وجود نداشته باشه. اگر باز به شکل مرغ کامل تهیه کردیم، محوطه شکمی این مرغ نباید بوی خاصی بده و باید بوی همون کامل مرغ رو بده، بوی مثلا تعفن نده. باز اگر قسمت زیر بالهای این مرغ رو ما بو کردیم، نباید بوی نامطبوعی از اون استشمام بشه، باید همون بوی گوشت مرغ رو داشته باشه. مرغی که به صورت به قول معروف حالا معمولی ما به شکل کامل تهیه میکنیم، رنگ خود گوشتش اصطلاحاً یک حالت زرد کهربایی رنگ هست که به حالت سفید متمایل هست. در قدیم رایج بودش که این لاشه های مرغ رو مینداختن توی آب یخ و اینها یک رنگ سفیدی به خودش میگره و تصور مردم این بودش که مرغ هرچقدر سفید تر باشه بهتر است. بنابراین رنگ لاشه مرغ یک زرد کهربایی مایل به سفید هست و به صلا دیده میشه. هیچ قسمتی از این لاشه نباید حالت رنگ تیره و خون مردگی داشته باشه. باقی مانده خون در لاشه مرغ نباید بمونه. قسمت‌های پایین به اصطلاح پای مرغ که اون چنگال و اینها هست باید کاملا جدا شده باشه. سر مرغ باید کاملا جدا شده باشه. اندرونه‌های خوراکی و غیر خوراکی مرغ باید کاملا تخلیه شده باشه. اندرونای غیر خوراکی مثلا مثل روده ها، باید روده ها کاملا تخلیه شده باشه و حتی قسمتی که ما بهش میگیم تهروده روی مرغ باقی نمونده باشه. این از این جهت عرض میکنم که بعضا حالا به عنوان یک تقلب میشه گفتش که روی مرغ یک قسمتی به اسم تهروده رو باقی میذارن. شاید اندازه اون تهروده مثلا حالت مثلا فرض کنیم به اندازه 1-2 سانت هست، ولی وقتی شما در حجم بالایی خرید میکنین و مثلا اون 2 سانت تهروده‌ای که فرضاً 4 گرم میشه رو ضرب در اون تعداد مرغی که خریداری میکنین در حجم بالا میکنین، میبینین که مبلغ زیادی پول پرداخت کردید برای چیزی که قابل خوراک نیستش. قسمت هایی از چینه‌دان و نای که قابل خارج کردن هستش، اینها باید خارج شده باشه. باز نباید روی لاشه باقی مونده باشه چون اینها هم به عنوان تقلب در نظر گرفته میشه. در قسمت پایین ساق به اصطلاح مرغ حتما باید اون برشی که انجام میشه از ناحیه وسط مفصل باشه. باز تقلبی هستش که این یک مقدار قزروف رو بلندتر میگیرن و شما فرض کنید رو هر ساق مرغ یک مثلا 1.5 سانت 2 سانت قزروف میمونه. درسته حالا شما برای یک مرغ وقتی میخواین شاید این خیلی مطرح نباشه، خب این مرغ‌ها چون در کشتارگاه کشتار میشن و به هر حال یکی از مراحل کشتار سرد کردن لاشه هستش، داخل محوطه بطنی اینها نباید خونابه‌ای به شکل یخ وجود داشته باشه. باز این هم جز تقلبات محسوب میشه، به این دلیل که شما پول مرغ میدید و خونابه یخ زده تحویل میگیرید و وقتی مرغ رو به اصطلاح حالا میارید داخل منزل و نگهداری میکنید، میبینید مقدار زیادی خونابه‌ای ازش خارج شد که این که در محوطه به هر حال شکمی مرغ بوده و به عنوان یک تقلب مطرح هستش. برای مصرف از دید تغذیه قطعا ما توصیه‌مون این هستش که پوست مرغ گرفته بشه. دو تا علت عمده داره. یه علتش این هستش که چربی‌های مرغ جز چربی‌های به اصطلاح اشباع و مضر هستن و خوشبختانه حالا مکانیسم بدن مرغ اینطوری هستش که این چربی‌ها زیر جلد مرغ یا زیر اون پوست مرغ جمع میشه. بنابراین وقتی شما پوست مرغ رو می‌گیرید، قسمت مهمی از این چربی‌ها رو می‌کنید و دور می‌ریزید. اون چربی اشباع وارد بدن نمیشه. نکته بعدی این هستش که بعضی از داروهایی که به مرغ میدن و میخوره، مثل حالا بعضی از انواع آنتی بیوتیک ها، اینا میتونن در چربی های مرغ تجمع پیدا کنن و بنابراین وقتی که شما باز اون لایه پوست رو میگیرید و میکنید، چربی هم که زیر پوست هست با اون کنده میشه، احتمال تجمع داروها در مرغ و ورودش به بدن ما کم میشه. برخلاف بعضی از حالا عزیزان که شاید اعتقادشون این باشه که مثلا مرغ گرم بهتر از مرغ منجمد هست، واقعا اگر که درست مرحله انجماد انجام شده باشه و بعد دیفراست یا انجماد زدایی هم درست انجام میگیره، ما مشکلی از نظر مصرف مرغ منجمد هم نداریم. ببینید، ما دیفراست رو به چند صورت میتونیم انجام بدیم، انجماد زدایی کنیم. یکی این هستش که ما این مرغ‌ها رو زیر یک آب روانی قرار بدیم که هم البته نباید خیلی دماش در حد مثلا جوش، که این به تدریج بیاد از روی مرغ رد بشه و انجماد زده بکنه. علت این که آب روان هستش اینه که اگر اینها در یک مثلا بعضی از آشپزخونه ها من دیدم که این کارو میکنن، حالا مثلا یه دیگی میذارن و این مرغا رو همه رو میندازن توی اون دیگ، یک آب راکت. ترجیحمون و توصیه‌مون هستش که اگر میخوایم با آب این کارو انجام بدیم، آب باید روان باشه و از روی لاشه مرغ رد بشه و بره و ایستایی نداشته باشه. این یک روش هست. یه روش دیگه این هستش که اگر که حالا مرغ منجمدی گرفتیم، 24 ساعت زودتر بیاریم بذاریمش توی یخچال و این خودش انجماد زدایی بشه و کم کم در حال یخش باز بشه. یه روش هم این هستش که با اون به اصطلاح حالت دیفراست یا انجماد زدایی ماکروفر این کار رو انجام بدیم که اونم مشکلی نداره و اون کار رو هم میشه انجام داد. یک روش خیلی بد اینه که ما یه آبی یا جوش بیاریم بریزیم روی مرغ و بخوایم یخش رو باز بکنیم، به این دلیل که سلول های این مرغ به اصطلاح میترکه و از هم متلاشی میشه و خونابه زیادی تولید میشه. این خونابه زیاد که تولید میشه در اصل مواد مغذی مرغ و مواد حالا پروتئینی و بسیاری از ویتامین های محلول در آب از این سلولا خارج میشن. بنابراین ما میایم به حالا اون کسی که یا اهل خانواده مونه یا میخواد نزوراتی رو دریافت بکنه، اصطلاحا مرغ میدیم ولی ارزش غذاییش بسیار پایین، کیفیت خوراکیش و اون چیزی که ما اصطلاحا بهش میگیم پالاتابیلیتی یا کامپذیری مرغ هم به شدت کاهش پیدا مون. ما اصلا توصیه نمی کنیم که روی مثلا مرغ منجمد ما بیایم آب جوش بریزیم برای اینکه بتونیم به اصطلاح انجماد زداییش بکنیم. بوی محوطه شکمی مرغ مهم هستش چون خیلی وقتا بوی فساد میده. زیر بالهای مرغ اگر مرغ کامل البته هستش میشه بو کرد و این بوی فساد هم استشمام میشه. لکه های رنگی حالا میکروارگانیسم های مختلف یا حالا فارسیش ریزیستمندان مختلف، اینها میتونن لکه های رنگی مختلفی ایجاد بکنن، از سبز و زرد و حالا بعضی اوقات شاید قرمز رنگ و اینها بتونن ایجاد بکنن و هر کدوم از اینها میتونه نشانه رشد یک میکروارگانیسم باشه. اگر فساد خیلی زیاد و شدید باشه و پیشرفته باشه، میتونه یک لایه لزجی روی سطح گوشت مرغ ایجاد کرده باشه که این نشون میده که اصطلاحا پرگنه ها یا کلونی های میکروبی روی سطح مرغ رشد کرده، گوشت مرغ رو لزج کرده و این دیگه نشون میده که خب خیلی سطح آلودگی پیشرفت کرده. قوام گوشت مرغ هم مهم هستش که اون قوام مناسب گوشت مرغ رو داشته باشه. یعنی ما هم میتونیم از بیناییمون کمک بگیریم، هم از بویاییمون کمک بگیریم، هم از حس لامسمون کمک بگیریم برای اینکه کیفیت مرغ رو شناسایی بکنیم.
عزیزان سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره شاد و پیروز باشید. در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان گرامی، آنچی که شنیدید روزی تندرستی بود و اینک تکراری ارمغانی موسیقی را خواهید شنید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. در این برنامه به معرفی آقای عبدالله سلطان، آوازخوان بزرگ و آهنگساز ناتکرار تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. باید گفت عبدالله سلطان در ماه مرت سال 1965 میلادی در سمرقند باستانی به دنیا آمده است. رمز و راز موسیقی و آوازخوانی را از استادان بزرگ هنر در سمرقند و دوشنبه آموخته است. اینک از شما دعوت می‌کنیم ترانه جانان به نظر آمد را با صدای عبدالله سلطان بشنوید.
شکر الحمدلله جانان به نظر آمد، می خورد به می خانه مستان به نظر آمد، می خورد به می خانه مستان به نظر آمد. انبر رخسار مهی انهر گل لعل لبد گوهر عمان به نظر آمد، زلف کجد انبر رخسار مهی انهر گل لعل لبد گوهر عمان به نظر آمد،
چشم سیه مار این شهر شکر گفتان این شمس و قمر رخسار تابان و نظر آمد کجد انبر خوصار محی انبر این لعل لفد گوهر امان و نظر آمد
باید گفت عبدالله سلطان از اشعار شاعران کلاسیک پارسیگو نیز بهره‌های فراوان برده است و آهنگ‌های زیادی در این زمینه از او به یادگار مانده است. اینک دعوت می‌کنیم سروده ای عکس رخت جان دهد آیینه دل را بشنوید با غزل طغرل احراری.
چیزی ایسا ای یکسی رو فجاد هدانی نه ی دل را چون موجیزی ایسا تو تی شده حیران سخنهای تو جانا با الله بگویا تا با قدشم شاد گذشتی سوی گلشم عمری و فقام شد نرگیس پی نزار شمد دیده سرابا از بحری تماشا از شرم جمالی تو شده یوسف مثلی در زابیه ایچا سودای تو دارم به سلوان خود را تنها نزلیخا سودای تو دارم به سلوان خود را تنها نزلیخا چشم از پای جان بردن رو از پای یغما در ملک دلی ما چشم از پای جان بردن رو از پای یغما در ملک دلی ما Thank you.
زنجیر بود هر سری مقای جنون را زن زلفی مطلع زنجیر بود هر سری مقای جنون را زن زلفی مطلع
دوستان گرامی، گفتنی است حیات هنری عبدالله سلطان با دو گروه هنری شش مقام و دریا ارتباطی تنگاتنگ دارد. ترانه های مستزاد، دعای مادر و تاجیکستان او در بایگانی کمیته دولتی تلویزیون و رادیوی تاجیکستان برای همیشه ثبت شده است، اما او بیشتر در بین مردم همچون سراینده ترانه های مردم یغناب شهرت دارد. اینک با هم ترانه با مردم دانانشین را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین گویمت این نکته جاهل یاری نادان می شود گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود گر که تو عاشق شدی هوشیار شو بی غم مشین عاقبت جانت بدامی مکری جانم می شود ترسو نمایی آیدد درد و علم روزی خوش را هم نبینی و به خود سازی ستم سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود سوی بیتی ناکسان مهمان مشو کم نه قدم بی نوا لیکن زی مهمان شاد و خندان می شود برخشتن یک دم نگر نیک باش و نیک رای از بد همیشه دورتر باید بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود بایدد بی فرق بود قول و عمل از یک دیگر بی عمل هر کی سخن گوید پشیمان می شود ای برادر سیم و زر یابی اگر از خود مرا این همه بیهودگی بر جان نادان دشمن است این همه بیهودگی بر جان اینا دام دشمنه.
همراهان گرامی، بدون تردید ترانه های در وصف مادر سروده عبدالله سلطان در بین مخلصان آثارش از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اینک ترانه دعای مادر را با صدای عبدالله سلطان می شنویم.
یک دعای مادری دارد از صد خطر، بگذراند از میانی صد بلایت بگذرد. یک دعای مادر از صد گنج قارون قیمت است، یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر. یک دعای او تلیسمی هست بر صد ها زفر. در شبی تارد دعای او چراغی روشن است، در دلی زندان دعای او برایت رمزن است. دارد ایمین از هزاران زخم تیغ و تیرین است، در تنی پاکت دعای نیک مادر جمشن است. در تنی پاکت دعای نیک مادر جوشن است. بگذراند زنده از صد مرگ و طوفانی بلا، بیرون آلد از دلی چاه و زکامی اجده ها. اونقدر نالد که تا درگاهی حق رهوا کند، تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا، تا بریزد بر سری تو لطف و احسان خدا. مادری من، مهنی من، قلعه ایمانی من، از همه دوری دوری ها بلا گردانی من. با دعای تو در این دنیا شفاعت یافتم، هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من، هم در آن دنیا دعایت با پشتیبانی من.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهد چنید.
ایران
امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه با شرکت مانوپولیمر بیشتر آشنا می شود. از جمله خدمات این شرکت ارائه فرمولاسیون در زمینه تولید رنگ، قطعات کامپوزیتی و رزین‌های صنعتی است. ارائه خدمات آزمایشگاهی و انجام تست‌های آزمایشگاهی، برگزاری سمینارهای آموزشی، تدوین دستورالعمل جهت تعمیرات و نگهداری سازه‌های فلزی و بتونی دیگر فعالیت‌های این گروه هستند. همچنین تهیه اسناد مناقصات و قراردادهای تخصصی در صنعت مربوطه، ارائه خدمات نظارت و بازرسی فنی، شناسایی تکنولوژی روز دنیا و ارائه آن به صنایع داخلی، طراحی و محاسبات مربوط به مقاومسازی از دیگر فعالیت‌های گروه مهندسی این شرکت به شمار می‌روند. فعالیت تولیدی شرکت مانوپولیمر ابتدا جهت تأمین نیاز گروه اجرایی آغاز و پس از حضور موفق در عرصه تولید توسعه یافت. تولیدات گروه تولیدی این شرکت به دو بخش عمده، یعنی تولید قطعات کامپوزیتی و تولید رنگ‌های صنعتی تقسیم می‌شود. هر یک از این بخش‌ها تولیدات متنوعی دارند که در بخش تولید قطعات کامپوزیتی می‌توان به مخازن کامپوزیتی، اتاقک‌های کامپوزیتی، گریتینگ و پنل‌های کامپوزیتی اشاره کرد. قسمت عمده تولید واحد تولیدی مانوپولیمر رنگ‌ها و پوشش‌های مختلف می‌باشد. این پوشش‌ها دارای تنوع زیادی می‌باشند که در صنایع مختلف کاربرد دارند. دسته‌بندی این پوشش‌ها می‌تواند بر مبنای صنایع مورد استفاده و یا پایه رنگ‌های تولیدی صورت گیرد. رنگ‌های پایه آبی، رنگ‌های پایه حفاظتی و رنگ‌های پودری از این دست رنگ‌ها می‌باشند. و اما گروه بازرگانی مانوپولیمر که مدت کوتاهی پس از گروه تولیدی شکل گرفت، به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز گروه تولیدی به وجود آمد. این گروه ابتدا فعالیت خود را بر روی شناسایی شرکت‌های مطرح تولید کننده مواد اولیه رنگ متمرکز و اقدام به واردات کالا مانند رزین اپوکسی از شرکت‌های اروپایی کرد. پس از مدت کوتاهی، علاوه بر تأمین نیاز گروه تولیدی، قسمتی از مواد وارده به بازار عرضه گردید و این شرکت سهمی هرچند ناچیز از تأمین مواد اولیه که سایر شرکت‌ها را از آن خود نمود. سبد کاری این گروه به مرور توسعه پیدا کرد و کالاهای متعددی مانند رزین‌ها و ادیتیف‌ها در لیست اقلام این گروه قرار گرفت. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار یاران.
شنوندگانی ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
شنیان پله پله شروع ما از گلیا از تیمای کوچیک اومد رده های پایین تر اومد تا رسید به تیم ملی. شخصیت موجهی داره و حرف شما کاملا درسته. به هر حال وحید هاشمی یه تصویر ذهنی هم از گلیا فوتبال ایران داشت که شاید خودش هم خیلی دوست نداشت فوتبال ایران کار کنه. این اتفاقا هم میتونه اون تصویر ذهنی رو کامل کنه. در مورد موضوع دوم، خب ما چند تا پیش هم چنین موضوعی رو باهاش مواجه بودیم. کلید حل و اصلی این ماجرا تعامله. حالا آقای سهیل مهدی اشاره کردن که 13 آبان پایان لیگ قبل از جام جهانی در هفته آخر آخرین هفته که دیگه برگزار
میشه. هفته 12.
بله. تو دیگه لیگ تعطیل میشه، ما 19 به 20 میای کشور بازی خارج فوتبال میکنیم و بعدش هم بازی داریم 30 اولین بازی با انگلیس برگزار کنیم. این که تیم ها و مربی الان مثلا آقای مهدی رحمتی کلایه نسبت به این موضوع داشتن، ولی دارن با تیم هایی که خودشون این چنین گفتن که با تیم هایی که دارای بازیکنان ملی پوش هستن و ممکنه که بعد ها دچار چالش بشن نشستن صحبت کردن، برنامه رو در اختیارشون قرار دادن، گفتن ما این روزها میتونیم بازیکنان رو بیاریم مینی کمپ حالا دو سه روزه در اختیار آقای کیروش باشه ریکاوری انجام بده.
لیست 47 نفره دیگه آقای عاصم بازیکنان لیست 47 نفره رو گفتن.
بله 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 بله، اینا بیان کامل در واقع در اختیار آقای کیروش بشن و بتونن اون ریکاوری مد نظر سرمربی تیم ملی رو انجام بدن. امیدوارم که چالشی وجود نداشته باشه. ما معمولا سر چندین نکته همیشه ابراز امیدواری میکنیم ولی اون اتفاق میفته. یکیش همین موضوعه که تعامل بین تیم ملی و باشگاه حفظ بشه، مثل تعامل بین تیم امید و باشگاه ها که حفظ نمیشه، مثل تعامل بین تیم ملی و تیم امید که هیچگاه برقرار نمیشه. عموما این اتفاقا میفته و ما متضرر میشیم از جانب زبان مختلف. این برنامه در صورتی که بالاخره ما الان همه تلاشمون و سعیمون اینه که تیم ملیمون در جام جهانی موفق باشه و هر آن چیزی که میتواند کمک کند به تیم ملی اون طبیعیه که باید در اختیار کادر فنی سرمربی و فدراسیون فوتبال قرار بگیره. این یه امر مسلمه. از این طرف ماجرا شما باشگاه ها رو دارید که هزینه بسیار زیادی کردن و برای پاسخگویی به هوادارانشون نمیتونن در واقع بهانه ای بیارن. هوادارا منتظر و متوقع هستن که اون تیمشون با این هزینه هایی که باید در این فرد انجام شده در جانب چند تیم مطرح بتونن در پایان فرد عنوان درخواهی رو به دست بیارن. وقتی این اتفاق نیفته و جام جهانی رو تموم کنیم برسیم به اواخر لیگمون، اون وقت اون باشگاه و اون سرمربی نمیدونه چی جواب هوادارش رو بده. اینجاست که میگم اون تعامل مشکل رو حل میکنه که امیدوارم حالا با توجه به صحبت مثلا فلسون این موضوع عنوان شده که این تعامل برقرار شده و مشکل این بابت نیست. امیدوارم وقتی در محل اجرا هم قرار بگیریم چنین موضوعی حادث بشه و ما شاهد این نباشیم که خدای نکرده درگیری بین یک باشگاه، یک مربی، یک مسئول، یک مدیر با سرمربی تیم ملی یا با یک باشگاه دچار درگیری و چالش بشن.